سلام و خیلی خوش اومدید. امروز قراره با هم یه نگاه عمیق و خیلی جالب بندازیم به منابعی که شما برامون فرستادید. موضوع اصلیمون داستان یه استارتاپ آلمانیه به اسم رابکو.
آره، یه شرکتی که شاید اسمش رو کمتر شنیده باشید، ولی خب بی سر و صدا 100 میلیون دلار سرمایه جذب کرده.
دقیقاً، و داره دنیای اتوماسیون صنعتی رو میشه گفت تکون میده.
موضوع خیلی جالبیه، چون اولین سوالی که پیش میاد اینه که چطور یه شرکت نسبتاً کوچیک از مونیخ
آره،
داره قولهایی مثل کوکاکولا یا ای بی بی رو به چالش میکشه. اینا دهاست بازار رو دستشونه.
دقیقاً، و به نظرم اصل ماجرا همینجاست. ادعای بزرگ رابکو اینه که میتونه هر کارخونه‌ای رو فقط تو چند روز کاملاً اتوماتیک کنه،
که خب یکم بلند پروازانه به نظر میاد.
خیلی. بیایید ببینیم پشت این ادعا چیه و اصلا چطور میخوان این کار رو بکنن. خب، منابعی که به ما دادید یه نکته خیلی جالبی رو روشن میکنه. میگه مشکل اصلی اتوماسیون تا الان خود ربات ها نبودن.
نه، سخت افزارها که همیشه بودن.
مشکل پیچیدگی راه انداختن و برنامه نویسیشون بوده. بنیانگذار رابکو رومن هوتزل یه مثال خوبی میزنه.
آها، اون مثال کارگاه نجاری.
آره، میگه برای یه کارگاه نجاری کوچیک استخدام یه مهندس روباتیک برای چند هفته یعنی ورشکستگی.
و رابکو دقیقاً همین مشکل رو هدف گرفته. اونا در واقع واسطه رو حذف کردن.
یعنی اون مهندس متخصص رو؟
دقیقاً. به جای اینکه یه متخصص خیلی گرون بیاد و هفته ها کد بزنه، یه ابزار دادن دست خود اپراتور کارخانه که ربات رو تنظیم کنه.
این یعنی قدرتی که قبلاً فقط دست یه عده مهندس خاص بوده، حالا پخش شده بین آدمای معمولی.
کاملاً، این مفهوم دموکراتیزه کردنه.
و انگار کلید این کار یه ایده به اسم روباتیک ماژولار هست، درسته؟
دقیقاً. بهترین تشبیهی که تو منابع هم اومده تشبیه به لگو هست. خیلی تشبیه خوبیه.
لگو چطوری؟
ببینید، فکر کنید امروز خط تولیدتون به یه بازوی روباتیک با دو تا مفصل نیاز داره. هفته بعد که محصول جدید میاد، همون بازو باید سه تا مفصل دیگه و یه چنگک متفاوت داشته باشه.
خب تو سیستمای قدیمی این یعنی فاجعه.
فاجعه است. باید یا یه ربات جدید می‌خریدی یا کلی هزینه می‌کردی برای تغییرات.
ولی با این سیستم ماژولار انگار فقط چند تا قطعه لگوی جدید می‌خری و وصل می‌کنی به قبلی. به همین سادگی؟
به همین سادگی. ولی خب پشت این سادگی ظاهری یه تکنولوژی خیلی هوشمندانه به اسم هوش توزیع شده هست.
هوش توزیع شده یعنی چی؟
یعنی هر مفصل، هر موجول برای خودش یه مغز و سنسور کوچیک داره. وقتی یه قطعه جدید رو وصل می‌کنی، اون قطعه خودش رو به بقیه معرفی می‌کنه و میگه سلام، من یه مفصل چرخشی‌ام، و کل سیستم درجا خودش رو با این عضو جدید هماهنگ می‌کنه.
آها، پس دیگه خبری از اون کالیبراسیونای پیچیده و چند روزه نیست.
هیچی.
اینجوری روباتیک از یه حوزه تخصصی و شاید یکم ترسناک تبدیل میشه به یه چیزی شبیه کالای مصرفی.
دقیقاً، انگار داری یه کامپیوتر جدید میخری و قطعاتش رو خودت سرهم میکنی و این کل قواعد بازی رو تو صنعت عوض میکنه.
خب اینجا این سوال خیلی مهم پیش میاد. چطور یه اپراتور ساده بدون دانش برنامه نویسی میتونه این لوگوها رو کنترل کنه؟
جواب توی استراتژی نو کد یا همون بدون کد نویسی هست،
که منابع میگن نرم افزارشون شبیه بازی موبایله.
بله، و یکی از جالبترین قابلیت‌هاش حالتی به اسم تیچینگ مود یا حالت آموزش هست.
حالت آموزش
یعنی اپراتور به جای اینکه صدها خط کد بنویسه تا مسیر حرکت ربات رو تعریف کنه، خیلی راحت بازوی ربات رو با دست میگیره و حرکتش میده.
یعنی مثل یه عروسک خیمه شب بازی، دست ربات رو میگیره و میگه اول بیا اینجا، این جعبه رو بردار، بچرخ و بذارش اونجا.
دقیقاً به همین شکل، و نرم افزار مثل یه دستیار باهوش تمام این مسیر رو ضبط میکنه
و محاسبات پیچیده فیزیک و ریاضی پشت صحنه رو خودش انجام میده.
خودش انجام میده. این رویکرد یه تأثیر روانی فوق‌العاده روی نیروی کار داره.
ولی آیا واقعاً این حس توانامندی به کارگر دست میده یا این فقط یه شعار تبلیغاتیه برای اینکه اخراج نیروی کار رو خوشایند جلوه بدن؟
سوال خیلی خوبیه.
ممکنه کارگر حس کنه حالا فقط شده یه جور پرستار بچه برای یه ربات.
ببین، در کوتاه مدت شاید این حس وجود داشته باشه، اما منابع نشون میدن که در بلند مدت ماهیت شغل تغییر میکنه.
چطوری؟
کارگری که قبلا ارزشش به قدرت بدنی و تکرار یه حرکت فیزیکی بود، حالا ارزشش به دانشش از فرایند تولید و توانایی مدیریت چند تا رباته.
آها.
اون دیگه کارگر ساده نیست، یه جور مدیر خط تولید رباتیکه.
پس ارزشش از زور بازو به قدرت مغز منتقل میشه. اون کسیه که به ربات‌ها یاد میده چی کار کنن. این واقعا یه ارتقای شغلیه.
دقیقاً، اون کارگر حالا میتونه به جای بلند کردن یه جعبه سرنگین 1000 بار در روز، روی بهینه‌سازی حرکت ربات‌ها فکر کنه تا تولید 10% سریع‌تر بشه.
این یعنی تبدیل شدن از یک عامل اجرایی به یک عامل فکری.
کاملاً.
این رویکرد که میگید خیلی عملگرایانه است، تمرکز کامل روی یک کار مشخص. این منو یاد نقطه مقابلش میندازه، ربات آپتیموس تسلا.
اوه بله، تضاد جالبیه
که قرار همه کاره باشه.
دقیقاً، ایلان ماسک و تسلا دارن یه رویای بزرگ رو دنبال میکنن، ساختن یه ربات انسان نمای عمومی که بتونه هر کاری که انسان میکنه رو انجام بده، از کار تو کارخونه تا کردن لباس تو خونه.
که خب چشمانداز فوق العاده هیجان انگیزیه.
هیجان انگیزه، ولی همونطور که منابع تاکید میکنن، شاید ده ها تا تجاری شدنش فاصله داشته باشه.
در حالی که ربات های رابکو اصلا قشنگ نیستن، راه نمیرن و قرار نیست باهات قهوه بخورن.
نه اصلا.
ولی همین امروز دارن تو کارخونه ها کار میکنن و پول در میارن، از بسته‌بندی دارو گرفته تا جوشکاری.
دقیقاً.
پس وقتی این دوتا رو کنار هم میذاریم، انگار داستان رابکو داستان پیروزی عملگرایی بر تخیلات علمی تخیلیه، حداقل برای الان.
تحلیل دقیقیه. سرمایه گذاری که 100 میلیون دلار روی رابکو گذاشته، به این فکر نمیکنه که 20 سال دیگه چی میشه.
به امروز فکر میکنه.
اون داره به مشکل امروز مدیر کارخونه نگاه میکنه. مدیر کارخونه یه ربات فیلسوف نمیخواد. یه ابزار قابل اعتماد و کارآمد میخواد که بازگشت سرمایه داشته باشه. صنعت به ثبات و پیشبینی پذیری نیاز داره. رابکو دقیقاً همین رو میفروشه.
خب، این ما رو میرسونه به اون سوال 1 میلیون دلاری که احتمالاً ذهن شما رو هم درگیر کرده.
بله.
آیا این ربات‌ها شغلای ما رو میگیرن؟
این بزرگترین ترسیه که همیشه همراه کلمه اتوماسیون میاد. اما چیزی که منابع مخصوصاً در مورد بازار آلمان نشون میدن، یه تصویر کاملاً متفاوته. آلمان با بحران نیروی کار مواجهه.
با یه بحران بزرگ کمبود نیروی کار.
به عنوان قلب صنعتی اروپا.
و خب نسل جدیدم دیگه حاضر نیست کارهای سخت و تکراری رو انجام بده. واقعا کی دوست داره روزی 10 ساعت کنار یه کوره داغ بایسته یا پیچ سفت کنه؟
هیچ کس. دقیقاً. پس هدف رابکو در حال حاضر اخراج کارگران نیست. هدفش نجات کارخونه هایی که به خاطر پیدا نکردن نیرو دارن به سمت تعطیلی میرن.
پس این ربات ها دارن یه جای خالی رو پر میکنن، نه اینکه کسی رو از جاش بلند کنن.
دقیقاً.
و این یه پیامد اقتصادی جالب هم داره که توی منابع بهش اشاره شده. مفهوم بازگشت صنایع یا ریشورینگ.
بله، این نکته فوق‌العاده مهمه. ببینید، ده‌ها بود که شرکت‌های غربی برای کاهش هزینه‌ها کارخونه‌هاشون رو به کشورهای مثل چین منتقل می‌کردن.
به خاطر نیروی کار ارزون‌تر.
دقیقاً. اما وقتی اتوماسیون با تکنولوژی مثل روبوکو انقدر ارزون و در دسترس میشه، دیگه این جابجایی منطق اقتصادی نداره.
پس شرکت ها میتونن کارخونه هاشون رو به کشور خودشون برگردونن.
برگردونن؟ که این یعنی ایجاد شغل در همون کشورها.
البته.
نه شغل های یدی ساده.
دقیقاً. شغل‌های جدیدی که ایجاد میشن، شغل‌های با مهارت بالاترن. ما به آدم‌های نیاز داریم که این ربات‌ها رو تعمیر و نگهداری کنن، عملکردشون رو نظارت کنن،
فرایندها رو بهینه‌سازی کنن.
آفرین. پس نکته کلیدی برای شما اینه که آینده شغلی برای کسایی که یاد می‌گیرن چطور با این ربات‌ها کار کنن، نه اینکه باهاشون بجنگن. با این سرمایه 100 میلیون دلاری مشخصه که رابکو فقط به بازار آلمان فکر نمی‌کنه. منابع به استراتژی توسعه جهانیشون اشاره کردن.
بله، بازارهای جدیدی مثل خاورمیانه و کشورهای در حال توسعه تو رادارشون هستن.
آها.
مخصوصا کشورهایی که میخوان اقتصادشونو از وابستگی به نفت خارج کنن و صنعتشون رو مدرن کنن، مشتریای بالقوه خیلی خوبی هستن.
این میتونه برای کشور ما ایران هم یه فرصت بزرگ باشه.
حتما.
با توجه به نیاز شدیدی که به نواسازی صنایع داریم و خب محدودیت‌های خرید ربات‌های خیلی گیرون و پیچیده، یه تکنولوژی ماژولار که نسبتاً ارزون هم هست
میتونه برای خیلی از کارخونه‌های کوچیک و متوسط حکم یه راه نجات رو داشته باشه.
کاملاً.
اما چشمانداز رابکو حتی از این هم فراتره. اونا قرار نیست فقط تو کارخونه ها بمونن. بخش بزرگی از این سرمایه جدید قرار صرف توسعه نسل بعدی ماژول های سبک بشه.
ماژول های سبکتر؟ یعنی ربات هایی که بتونن تو محیط های عمومی تر و نزدیکتر به ما کار کنند.
دقیقاً. فکرش رو بکنید، رباتی که قفسه های یه سوپرمارکت رو پر میکنه،
یا تو آشپزخونه رستوران سیب زمینی سرخ میکنه.
آره، یا تو راهروی بیمارستان داروها رو جابجا میکنه. هر جا که یه کار تکراری و فیزیکی وجود داره که انسان از انجامش خب متنفره، این ربات ها میتونن حضور داشته باشن.
این یعنی داریم به آینده نزدیک میشیم که مفهوم کارگر ساده دیگه تقریبا بی‌معنی میشه.
پیش بینی منابع همینه. تا سال 2030 تقریبا هر کارگری به نوعی اپراتور سیستم‌های هوشمند خواهد بود.
و رابکو با برداشتن بزرگترین مانع، یعنی اون نیاز به دانش فنی پیچیده،
این آینده رو حداقل چند سال جلوتر آورده. البته هر تکنولوژی جدیدی کلی سوال و چالش جدید هم با خودش میاره. یکی از مهمترین سوالهایی که تو منابع مطرح شده یه سوال حقوقی و اخلاقیه.
و سوال خیلی جدیه. وقتی یه ربات که توسط یه اپراتور غیر متخصص تنظیم شده، یه اشتباهی میکنه و مثلا یه خسارتی به بار میاره، مسئولیت با کیه؟
با شرکت سازنده ربات
یا با اون اپراتوری که بهش آموزش داده؟ این مرزبندی خیلی سخته. راه حل رابکو برای این مشکل چیه؟
اونا میگن لایه‌های امنیتی زیادی تو سیستمشون گذاشتن. سنسورهای پیشرفته‌ای که اگه بازوی ربات به یه مانع غیر منتظره، مثلا دست انسان، برخورد کنه، در کسری از ثانیه متوقف میشه.
خب، این خوبه.
اما واقعیت اینه که هیچ سیستمی 100% ایمن نیست و قوانین ما هنوز برای این دنیای جدید آماده نیست.
ولی از طرف دیگه این ربات‌ها میتونن محیط کار رو امن‌تر هم بکنن. یعنی جلوی خطاهای انسانی رو بگیرن.
بدون شک. آمار حوادث تو خطوط تولیدی که با این ربات‌ها اتوماتیک شدن کاهش چشمگیری داشته. ربات خسته نمیشه، حواسش پرت نمیشه، کمرش درد نمیگیره.
درسته.
در بلند مدت این یعنی نیروی کار انسانی سالم‌تر، چون از کارهای خطرناک و فرساینده خلاص شده.
بیایید یه نگاه سریع فنی هم به این ربات‌ها بندازیم. بر اساس تحلیل‌های تخصصی که تو منابع هست، جنس بدنی این ماژول‌ها
آلومینیوم گرید هوافضا.
آره، آلیاژ آلومینیوم گرید هوافضا. این یعنی هم خیلی سبکن و هم به شدت مقاوم.
و یه نکته فنی جالب‌تر، پروتکل ارتباطی بین این ماژولاست. اونا از چیزی به اسم اترکت استفاده میکنن که تأخیر ارتباطی رو به زیر 1 میلی ثانیه میرسونه.
خب این عدد برای منی که متخصص نیستم خیلی معنی نداره. زیر 1 میلی ثانیه در عمل یعنی چی؟ چقدر سریعتر از یه سیستم معمولیه؟
سوال خوبیه. یعنی هماهنگی بین 7 تا مفصل مختلف یه بازوی رباتیک سریعتر از یه پلک زدن شما اتفاق میفته.
واه.
این سرعت فوق‌العاده برای کارهای خیلی دقیق مثل نصب یه قطعه الکترونیکی روی برد حیاتیه.
و جادوی اصلی انگار توی نرم افزاره. سیستم عاملشون رابکوآس از الگوریتم‌های یادگیری تقویتی استفاده می‌کنه. این یعنی چی؟
به زمان ساده یعنی ربات به مرور زمان خودش یاد می‌گیره که چطور یه کار رو بهینه‌تر انجام بده.
اما
مثلا برای برداشتن یه لیوان صدها مسیر مختلف وجود داره. ربات بعد از چند بار تکرار مسیری رو پیدا می‌کنه که کمترین لرزش و کمترین مصرف انرژی رو داشته باشه.
و این بهینه‌سازی مصرف انرژی
به تنهایی میتونه هزینه‌های برق یه کارخونه رو تا 30% کم کنه.
فوق‌العاده است. و برنامه آیندهشون برای نرم افزار هم جالبه. ادغام با مدل‌های زبانی بزرگ یا LLM‌ها.
همون تکنولوژی پشت ChatGPT.
دقیقاً. تصور کن به جای اینکه با تبلت به ربات برنامه بدی، فقط بهش بگی
بهش دستور صوتی بدی.
آره، بگی این سری جعبه ها رو بردار و با دقت 2 میلیمتر روی اون پالت بچین و ربات منظورت رو بفهمه و کار رو انجام بده.
این همون مرز دانشیه که رابکا با این سرمایه جدید دنبالشه.
خیلی خوب، اگه بخوایم همه اینها رو جمع‌بندی کنیم، داستان رابکا به ما نشون میده که روباتیک دیگه فقط یه رویای آینده نگارانه نیست.
نه اصلا.
یه ابزار واقعی برای حل مشکلات همین امروز ما. این تکنولوژی اومده تا کارهای سخت، تکراری و خسته کننده رو از دوش ما برداره تا ما بتونیم به کارهای خلاقانه تر و
انسانی تر برسیم.
و نکته نهایی برای شما اینه. تو دنیای جدیدی که داره شکل میگیره، راه موفقیت مقاومت در برابر تکنولوژی نیست.
تطبیق پیدا کردنه، بلکه یاد گرفتن و تطبیق پیدا کردن با اونه. شرکت‌های مثل رابکو دارن موانع رو برمی‌دارن و استفاده از این ابزارها رو ساده می‌کنن. حالا نوبت ماست که از این فرصت استفاده کنیم.
و به عنوان فکر نهایی این سوال رو برای شما باقی می‌ذاریم. وقتی بزرگترین مانع استفاده از یه تکنولوژی قدرتمند مثل روباتیک، یعنی نیاز به دانش فنی پیچیده، از بین بره، اولین کاری که شما برای متحول کردن کسب و کار یا زندگی خودتون باهاش انجام میدید چی میتونه باشه؟